کلاه فرنگی،
اهمیت تاریخ خوانی، تاریخ آموزی، تاریخ دانی و تاریخ فهمی در این است که ما را به مخاطرات پیشارو و به پرتگاه‌های خطرناک تاریخ بیدار، هوشیار و حساس می‌کند. به ما می‌آموزد در کجای تاریخ ایستاده‌ایم، در چگونه عصر و عالمی به سر می‌بریم، چه تحولات عظیم تاریخی را از سر می‌گذرانیم، چه نسبتی با تحولات عصری داریم که در آن زندگی می‌کنیم.
برای اینکه اون موقع شورش زیاد بود، شورش زیاد بود، عرض شود که در قسمت‌های مختلف مملکت یه عده بودن، سارق مسلح بودن، قوانینی بودن، اینا نمی‌خواستن به حکومت عرض شود که مرکزی تن در دهن و باعث شده بود که اینا آلت دست بیگانه هم می‌شدن.
به نام خدا، سلام و درود فراوان به شما مخاطبین تاریخ دوست کلاه فرنگی. روابط خارجی ایران با سایر دولت ها نیز در دوران 20 ساله رضا خان، انگلیس همواره از ورود دولت های دیگر به ویژه دولت های رقیب با نظام سلطه انگلیس به صحنه روابط دیپلماتیک سیاسی، نظامی و بازرگانی در ایران جلوگیری می‌نمود و در این راستا به بهانه های پوچ، موجبات تیرگی و قطع روابط آنان را فراهم می‌کرد. استاد خسرو معتضد بخشی از تاریخ معاصر را روایت میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز رادیو تهران و تماشاگران سایت اینترنتی رادیو تهران، من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی. قسمتی از تاریخ 100 ساله ایران رو براتون بازگو میکنم. این تاریخ شامل مسائل مختلفیه. من میخوام برای اینکه شما بدونید درباره چی صحبت میکنیم، عرض شود حضور انورتون که ما سیاست انگلستان در ایران رو ادامه میدیم. حمایت سر پرسی لورن، سفیر جدید انگلستان از رضا خان سردار سپه که داره نخست وزیر میشه. مقدمات نخست وزیری، اهداف انگلستان در ایران در دهه 1921، علاقه احمد شاه به سفر به فرنگستان، نخست وزیری رضا شاه در آبان 1302 که در همون زمان احمد شاه رهسپار اروپا میشه و عاشق عرشود که هتل های پاریس، نگرسکو و محلی به نام کنتراکسویل بوده و در شهرهای نیس، لومان، پاریس و موناکو زندگی میکرده. همه جزئیات سفرش بر ما روشنه، چه در گزارش های انگلستان و چه در خاطرات رجال ایران مثل الفاالدوله که رفته بود اونجا که شما برگردید. علازت صلاح نیست اینقدر بمونن در فرنگستان به بهانه بیماری. بیمارم بود، بیمار کلیوی بود، بیمار فربهی زیاد، بسیار چاق میشد و این چاقی بهش صدمه وارد میکرد. دچار انواع ناراحتی ها بود، ازدواجش هم ژنتیکی بود، دچار انواع ناراحتی های و مسائل بدنی بود، ژنتیکی هم بود چون ازدواج دخترمو پسرمو بود. پدرش محمد علی شاه بود، مادرش خانم ملک جهان خانوم، دختر کامران میرزا نایب السلطنه. کامران میرزا هم که معروف بود در خست و در رزالت و در کارهای خلافی که میکرد، شاید یکی از علل عرض شود که قتل ناصرالدین شاه، آنطوری که میرزا رضای کرمانی در استنتاقهای خودش میگه، دزدی‌ها و فشارها و آزار نایب السلطنه بود. خب در آبان 1302 رضاخان پهلوی، هنوز اسم پهلوی رو انتخاب نکرده بود، بهش گفتن رضاخان سردار سپه، ایشون عرض شود که میشه نخست وزیر. یعنی دیگه هیچ کس کاندیدا نبود، همه میترسیدن. وزارت جنگ هم خیلی مهم شده بود، حتی امور مالیه دست وزارت جنگ بود، برای اینکه اون موقع شورش زیاد بود. عرض شود که در قسمت‌های مختلف مملکت یه عده بودن سارق مسلح بودن، قوانینی بودن، اینا نمی‌خواستن به حکومت عرض شود که مرکزی تن در دهن و باعث شده بود که اینا آلت دست بیگانه هم می‌شدن. یه مدتی آلت دست آلمان‌ها شدن، یه مدتی آلت دست انگلیسی ها، یه مدتی آلت دست روس ها شدن و متاسفانه مملکت واقعا هیچ گونه نظم و سامانی نداشت. یکی از مسائلی که احمدشاه علاقه داشت بره به خارج، دور بودن از محیط ایران بود و به خاطر این میخواست بره خارج که خودشو معالجه کنه. تون دچار بیماری های کلیوی بود، دچار بیماری های ژنتیکی بود ناشی از ازدواج پسرمو دخترمو و همینطور بیماری فربهی و سنش هم کم بود، در 33 سالگی فوت کرد. اسپانیا میرفت، عرض شود که مصر رفت، عثمانی رفت، همه جا رفت و نمیخواست. یعنی میگو من سلطنت برای سلطنت ساخته نشدم، ملت ایران با پدر من چه کار کرد که با من بکنه؟ البته پدرش آدم کشته بود، پدرش مجلس شورای ملی رو به توپ بسته بود، عده زیادی رو با ضربه آجر میرغضبا با آجر میزدن تو سر این کسانی که در زندان بودن، در زندان باغشا بودن، یا اینها رو خفه میکردن با دست و با تناب، خفه میکردن، شکمشون هم پاره میکردن با چاقو. هست تمام اینا، ما مدارک و عکساش همه موجوده. رضاخان میشه عرض شود رئیس الوزرا. رضاخان وقتی رئیس الوزرا میشه یک مشاور داشته به نام سر پرسی لورن. گفتم که نورمن عرض شود که وزیر مختار قبلی مورد نفرت کرزین بود، چون کودتا رو بخش سیاسی ارتش انگلستان ترتیب داده بود، حتی اسامی اونایی که باید عرض شود توقیف بشن و هاوارد نوشته بود، دو تا مأمور برجسته بودن، هاوارد و اسمارت، اینا حتی کسانی که باید توقیف بشن نوشته بودن، داده بودن دست سدزیا. ولی در این جریان کودتا رضاخان یه تحولاتی پیدا میکنه، یعنی از اطاعت سدزیا بیرون میاد، مخصوصا وقتی شاهزاده خانم های قاجار با اون لباس های خیلی قشنگ میومدن و درخواست آزادی پدرشونو میکردن. یکی از اینها قمرالسلطنه توران خانم بود، دختر عیسی خان عرشوت که مجدالسلطنه، نوه مهدی قلی خان مجدالدوله که خانسالار ناصرالدین شاه بود. خانسالارا فکر نکنید شغل کمی بودا، یعنی قضای شاه رو این باید ترتیب قضا رو بده و مهرموم کنه. اون بشقابایی که می آوردن بالاش یک دونه سرپوش فلزی بود، اونا رو مهرموم میکرد که موقع شاه رو مسموم نکنن. در چنین شرایطی بود که وقتی قمرالسلطنه توران خانم میره به دیدن رضاخان که پدر من که اولا تریاکیه، مریضه، روزی با 10 تا قرص بخوره، آمپول بزنه، تزریق بکنه به علت بیماری قلبی، گریه که میکنه رضاخان خیلی تحت تاثیر واقع میشه. زن بعدی که مراجعه میکنه، دختر بعدی که مراجعه میکنه، من باش یک مصاحبه ای داشتم، خانم عصمت السلطنه. عصمت السلطنه دولت شاهی، دختر مجلل الدوله دولت شاهی که پیشخدمت مخصوص محمد علی شاه بود. پیشخدمت مخصوص شما فکر نکنید پیشخدمت بوده، یه مقام بالای درباری بوده. مثلا میگفتن غلام خلوت، مخبر السلطنه میگه من غلام خلوت بودم. در دربار ناصرالدین شاه مثلا چند نفر جوان وام ایستادن، شاه آب میخواست، میوه میخواست، دستور نهار میداد، یا میگفت فلان کسو عرض شود که بخواین اینو باید اجرا کنن. اینا تقریبا آجودان بودن، آجودان میگفتن غلام خلوت اون موقع. بنابراین خانم عصمت دولتشاهی هم میره و با رضاخان ملاقات میکنه. رضاخان خیلی عبوس بوده، قیافه خیلی خسته‌ای داشته، این گریه زاری که میکنه دلش میسوزه. بعدن دستور آزادی این دوتا رو میده بدون اجازه سید ضیاءالدین. از اینجا آشنا میشه. تاریخ آدم میخواد بخونه باید مرحله به مرحله بخونه، دنبال قصه و حکایت هم نره. ازدواج میکنه، اول با قمرالسلطنه توران خانوم که شاپور غلام رضا فرزندشه، با این ازدواج میکنه. یه سال و نیم با این میمونه. این زن بداخلاقی بوده، خیلی از خودش راضی بوده، اختلافاتی میشه، اینه طلاق میده. زن بعدی عرض شود که خانوم اسمت السلطنه دولت شاهیه، دختر مجلل دوله دولت شاهی، که این میشه همسر چهارم مورد علاقه رضا شاه. وقتی ما میگیم چهار تا همسر داشته، همسر اولش یک خانوم صفیه خانوم همدانی بوده که یک دختری به نام همدم السلطنه زنده بود، بعد از انقلاب هم در ایران بود، آزادش کردن. زن ثروتمندی بود. دکتر عبدالرضا هوشنگ مهتوی میگفت هر سال میومد پاریس، در اونجا یه مبلغی تو بانک میگذاشت. شرح حال اینو در کتاب خاطرات خودش دکتر عبدالرضا هوشنگ مهتوی مترجم و دیپلمات وزارت خارجه نوشته. خب بچه بعدی والازت شمس بوده، شادوخ شمس بوده که دختر بزرگ رضا خان از تاج الملوک آیرملو. آیرملو اینا قفقازی بودن. بچه سوم عرض شود که محمد رضا و اشرفی، که اینا توأم بودن، اینا با هم به اصطلاح دوقلو بودن. ابتدا محمد رضا به دنیا میاد 4 آبان 1298، اون موقع به آبان میگفتن عقرب، ماه عقرب یا ماه آبان. بعد از دقایقی شادخت اشرف به دنیا میاد. بعد از مدتی یک سال علی رضا به دنیا میاد. علی رضا برادر به اصطلاح شاه، که 4 اینا از خانواده از بطن آیرملو بودن. بعد از یه مدتی غلام رضا که شاه گرفته بود مادرشو، هنوز اون موقع شاه نبود، رضا شاه، اون به دنیا میاد. بعدن هم که از بطن خانوم عصمت السلطنه 5 پسر و دختر به دنیا میان: عبدالرضا، احمد رضا، محمود رضا، فاطمه و حمید رضا. اینا مال عرض شود خانوم عصمت پهلوی هستن. سال 1374 در سن 92 سالگی در تهران میمیره. منزلش هم خیابان پسیان بود. ما یه مصاحبه هم باش کردیم. خب تاریخ ایران در این دوران تاریخی مشهون از حوادث مختلفه. ما اینجا یک کتابی داریم، عرض شود این کتاب در همون زمان به چاپ رسیده. این کتاب اسمش هست پهلوی. این کتاب و حبیب الله نوبخت، یه روزنامه نگار بود، در سالهای بعد از 28 مرداد رئیس کتابخانه سلطنتی شده بود. پسرش هم دانش نوبخت بود که اونم مدیر روزنامه سیاست ما بود، و یک کتابی به نام عصر پهلوی که من اینجا دارم بهتون، سال 46 اینو منتشر کرد. یه جلد بعدیش هم داشت منتشر میکرد که دیگه منتفی ناتمامون. این عصر پهلوی دوران اول قبل از سلطنت عرض شود که رضا خان سردار سپه. خدا نگهدار.
انسان هستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام برمیگیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است، می باید بیاموزد. عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید. تماس بگیرید.
کوی فراز کوی فراز برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. 13 همایش داروسازی بالینی ایران در خرداد و تیر ماه امسال در تهران برگزار شد. در این همایش شرکت‌های مختلف داروسازی و بیش از 1700 پزشک، داروساز و متخصص علوم مختلف دارویی در بخش بازآموزی این رویداد علمی و تخصصی حضور داشتند. این همایش با هدف معرفی دستاوردهای جدید شرکت‌های داروسازی برگزار شد. در این همایش دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، سخنرانی کردند که بخشی از صحبت‌های ایشان را می‌شنویم.
وظیفه دارم در ابتدای کلام از زحمات ارزشمند علمی و عملی شما در ارائه خدمات به مردم عزیزمون در این روزی بسیار بسیار مهم و سرنوشت‌ساز تقدیر و تشکر کنم. به هر حال اساتید بزرگوار اینجا تشریف دارن، معاون محترم وزیر جامعه دکتر پناهی، آقای دکتر محمدی، آقای دکتر غلامی، آقای دکتر سلامزاده که پیش کسوتانی هستم اشراف داریم. به هر حال ما راه بسیار طولانی و دشواری رو به مدد بزرگان این عرصه و تداوم اون به وسیله شما بزرگواران پیمودیم تا به اینجا رسیدیم که در عرصه بسیار مهم و حیاتی و حیات بخش دارویی جایگاه رفیعی رو در دنیا پیدا کردیم و کشورمون رو از این لحاظ به خودکفایی رسوندیم و به قول مولای رومی که ذکر زحمات شماست به همون بپرسید از آنها که دیدن نشانها که تا شکر بگویند که ما از چه رهیدیم. رسیدن طبیبان زرهدور، غریبان غریبانه نمودن دواها که ندیدیم. این مصداق اکمل این صحبت رسای مولای رومی شما هستید که بالاخره دواهایی رو بالاخره به عرصه آوردید که ندیده بودیم قبل. و در ادامه هم این رو بودیم مپندار که این نیز حلیل است و بلیل است که این شهر عقاقی زفردوز کشیدیم. حلیله و بلیله داروی در واقع قبض و بسط بود و حضرت مولانا هم میفرماید که مپندار که این نیز حلیل است و بلیل است که این شهر عقاقی. شهر عقاقی اون تحفه خاص حکیم مؤمن بود که پر بال خودش داشت برای مواد خیلی اختصاصی که این شهر عقاقی زفردوز کشیدیم. این دارویی که درمان میکند رو یک نفسی از انفاس بهشتی درش دمیده است که حکیم و طبیب ما با اون در واقع درمان میکنه. و این شعر معروف حضرت استاد شهریار هم هست که سالها مشعل ما پیش رو دنیا بود، چشم دنیا همه روشن به چراغ ما بود، درج دارو همه در حکم حکیم رازی، برج حکمت همه با بوعلی سینا بود. و سرنوشت بزرگان ما در عرصه داروسازی از زمانهای قدیم تا به امروز یک سرنوشت افتخارآمیزی است. چون که جورج سالتون در کتاب مقدمه بر تاریخ علم سده نهم رو با وسواس بسیار بالا به اسم محمد ابن زکریای رازی نامگذاری میکنه. از بین دانشمندان زیادی که در دنیا در اون سده نقش آفرینی کردن و ایشون ذکر میکنه در کتاب که رازی نه تنها بزرگترین طبیب بالینی دنیای اسلامی یا قرون وسطا بود، بلکه نیای پزشک شیمیدان دنیاست. یعنی پدر پزشک شیمی دنیا رو جورسارتون به اسم محمد ابن زکریای رازی نامگذاری میکنه که خب ما مفتخر هستیم روز ولادت ایشون روز داروسازی هم هستش. بنابراین ما یک سرگذشت بسیار پر افتخاری در عرصه داروسازی داریم که این زنجیره ارزشمند و این سلسله تاریخی به دستان پرتوان علمی شما در حال تداوم و گسترش هستش. در اهمیت داروسازی بالینی هم به شکل میدانی و تجربی من عرض کنم، به هر حال در بافتار بسیار پیچیده و گسترده نظام سلامت هدف غایی درمان بیماره، یعنی ارتقا، حفظ و بازتوانی سلامت یک بیمار.
دکتر محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور.
خب همگان می‌دانند که در این حلقه و گام نهایی عمدترین نقش رو دارو ایفا می‌کنه. یعنی همه بحث‌های غربالگری و اسکرین و تشخیص و این روش‌های پیچیده و تعیین پلن درمانی توسط پزشک نهایتاً منجر میشه به تجویز دارو. حالا یک صنعت بسیار گسترده دارو در تحقیقات و دانشمندان و بعد صنعت داروسازی و طراحی و پخش و فراوری و توزیع و دسترسی، نهایتش اینه که این دارو در زمان مناسب با دوز مناسب با دوره مناسب برای بیمار مناسب تجویز بشه. همه این ساختار عظیم و پیچیده هدف غایی اینجا خلاصه میشه. خب چه کسی این نقطه نهایی و گول پوینت رو در واقع به سرانجام میرساند؟ داروساز بالینی که تشخیص میده این دارو با چه دوزی در چه زمانی با چه دوره‌ای برای چه بیماری تجویز بشه. و این دیگه از اون فضای سنتی وان سایز فیتس آل هم ما داریم میگذریم که یه شکل دارو برای مثلا 400 میلی سپیکسیم رو برای همه مریضایی که اینجوریان تجویز کنه. این هم یک دنیای بسیار گسترده است که فراروی شماست، که نقش شما رو در آینده از این که هستم پررنگتر خواهد کرد. و الان دیگه ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که پزشکان ما خودشون به خصوص داروهای گران قیمت و داروهای پرهزینه رو بیان بتونن تشخیص بدن که با چه دوزی و در چه زمانی تجویز کنن. به این نقش حیاتی و کلیدی داروساز بالینی رو در ساختار شبکه نظام بهداشت و درمان کشور مشخص میکنیم. بعضی از علمای این رشته گفتن ما به ازای هر 100 تخت یا آقا 50 تخت هم گفتن با یک داروساز بالینی داشته باشیم، و واقعا ما نقش داروساز بالینی رو در کف میدان در کلینیک برای کاهش هزینه ها و به خصوص کاهش عوارض داریم مشاهده میکنیم. و خب خدا رو شکر پارسال هم تلاش شد، آقای دکتر غلامی هم فرمودن، همه دوستان کمک کردن در شورای عالی بیمه، بالاخره و تحت پوشش بیمه هم قرار گرفت خدمات داروساز بالینی. اما گسترش اون با این روی کرده نوینی که من عرض کردم در آینده ما باش مواجه هستیم یک ضرورتی است که بیش از پیش باید دنبال بشه، بیشتر از قبل باید دنبال کنیم که در همه مراکز درمانی بزرگ ما داروساز بالینی داشته باشیم به کمک زنجیره درمان که آقای دکتر نمازی هم به درستی اشاره کردن، حلقه واسط بین کلینیسیان و داروساز که در یک زمان این چهار باگرایی شده بود توسط شما عزیزان این حلقه وصل ایجاد شد. بنابراین بحث بسیار مهمی است که باید هممون دنبال کنیم. ما در سازمان نظام شید کراراً در خدمت جناب دکتر سلامزاده، دکتر غلامی و بقیه اساتید این رشته بودیم. وظیفه خودمون میدونیم هم از زحمات شما تشکر و قدردانی کنیم و هم آینده داروسازی کشور رو به کمک شما سر و سامان بدیم. ما حقیقتاً باید بریم به سمتی که تا میتونیم با تجویز منطقی دارو و مصرف منطقی دارو مصرف دارو رو در کشورمون به حداقل برسانیم، اما بتوانیم سهم بیشتری رو در بازارهای جهانی ایفا کنیم. در آمار اتاق بازرگانی که رسما اعلام شده در سال 2022 از 1.2 میلیارد دلار تجارت دارو در دنیا 0.01% سهم ایران بوده. من رتبه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مثلا رتبه 83 یا 85 رو ما داشتیم در دنیا. خب این آخرین آماری است که منتشر شده. ما باید بتوانیم سهم بیشتری رو در واقع از بازارهای جهانی به دست بگیریم. در داخل هم هر چقدر میتونیم با کمک شما به تجویز و مصرف منطقی دارو بپردازیم، هم عوارض رو کم کنیم، هم مصرف بی‌رویه رو در واقع کاهش بدیم، هم به ارتقاء سلامت و هم به اقتصاد سلامت کشورمون کمک می‌کنیم. ان شاءالله با کمک شما عزیزان این مسیر رو دنبال کنیم. امیدوارم که این کنگره ارزشمند که کار بسیار دشواری است در این شرایط برگزار کردن این کنگره ها از خانم دکتر نمازی، آقای دکتر محمدی، دکتر نجم‌الدین و بزرگان این رشته که زحمت برگزاری این کنگره ها رو میکشنم، من صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. حفظ و بروز بودن جامعه علمی ما یک امر بسیار ضروری است که وظیفه بسیار مهم انجمن های علمی است. هم شمایی که در این کنگره ها شرکت میکنید، هم عزیزان و دانشمندانی که سخنرانی میکنن، هم بزرگوارانی که مقاله ارائه دادن، همه به همشون جای تقدیر و تشکر داره. موفق و معید باشید.
این نمایشگاه فرصتی مناسب برای ارائه و معرفی داروها و دستاوردهای جدید شرکت‌های حاضر در این همایش بود.
سیزده و پنجاه و پنج دقیقه پایان بخش اول برنامه‌های امروز رادیو تهران به تاریخ دهم شهریور ماه 1403. سپاسگزاریم بابت همراهیتون. امیدوارم که هر آنچه شنیدید مورد پسند، پذیرش و استفاده شما قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در ساعت پیش رو همچنان شنونده که برنامه‌های صدای پایتخت باشید. روزتون آرام و خداحافظ.
Thank you.